أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خدا توفیق داد در 4 جلسه گذشته در مورد محمد ابن سنان بحث کردیم. امروز به حول و قوه الهی جمع‌بندی از مباحث گذشته رو خدمتتون عرض می‌کنم و سپس نتیجه رو انشاءالله از این گفتگوها خواهیم گرفت. ما اشاره کردیم به تضعیفاتی که در حق محمد ابن سنان وارد شده. اولین مورد اتهام محمد ابن سنان به غلو. آنجا این اتهام رو ما رد کردیم به خاطر اینکه خدمتتون عرض کردم صفوان ابن یحیی نقل کرده که ان محمد ابن سنان کان من الطیاره فقصصناه. محمد ابن سنان از غلات بود، ما در مقابل او ایستادیم و اونجا خدمتتون عرض کردم که این محمد ابن سنان بعد از تذکر صفوان ابن یحیی و دیگران، همونطور که خود صفوان خبر داده، اطاعت کرده از اونها و دست از غالی بودنش برداشته. پس نمیتوان محمد ابن سنان رو متهم کرد به غلو. اولا بله، اگر روایاتی در مورد غلو دارد اون بحث دیگری است، ما به روایتش عمل نمی کنیم. اما خود شخصیتش به این که غالی بوده و اصرار میکرده بر این غلو، ظاهرش این است که صفوان ابن یحیی خبر می‌دهد که دست از غلو برداشته. این اول. یکی هم ادعا می‌کردن روایات محمد ابن سنان وجادعیه، یعنی روایات رو از این طرف و اون طرف جمع کرده، از شیخ نشنیده، از کتاب معتبر نگرفته، از محدثی نگرفته. جواب دادیم به این که اولا محمد ابن سنان شخصیتی نیست که هر روایت رو گوتره از هر جایی بگیره به عنوان روایتی که خودش میخواد اون روایت رو نقل کنه و به دیگران برسونه، اینطور روایت رو گوتره گرفته باشه. اینو قبول نداریم. به کتبی که از اونها روایت نقل کرده محمد ابن سنان، ما اعتقاد داریم که قرائنی داشته، قرائنی نسبت به اون کتب داشته و از اون کتب این روایات رو جمع آوری میکرده. و الا اگر بخوایم همینطوری محمد ابن سنان رو متهم کنیم که روایاتش وجادعی بوده، یعنی همینطوری جمع‌آوری کرده، اساس نداره، این یه صرف ادعاست. کسایی که این ادعا رو میکنن باید دلیل بیارن. دلیل ما این است که محمد ابن سنان قرائنی داشته، خودش محدث بوده، قرائنی داشته، عقیده با اون منبعی که این روایات رو از اون میگرفته داشته، لذا این روایت رو جمع کرده. و دلیل دیگر بر این اعتبار روایاتش اینه که شخصیتی مثل فضل ابن شازان میگه بعد از مرگ من روایات او رو نقل بکنید. این مسئله دومی که در تضعیف محمد ابن سنان به کار برده بودن. یکی هم ادعا کردن محمد ابن سنان اعتراف کرده است که من معاولات رو نقل میکنم، یعنی چیزهایی که باورش مشکله، چیزهایی که هضمش سخته. ما گفتیم اتفاقا این حرف محمد ابن سنان که من اراد المعاولات فعلی و من اراد الحلال و الحرام فعلیه به شیخ، یعنی صفوان ابن یحیی، دلالت میکنه به این که محمد ابن سنان اهل تقوا بوده، متواضع بوده، صفوان ابن یحیی رو بالاتر از خودش میدونسته، لذا مردم رو به او ارجاع میداده. اگر این رو قبول نکنید، بعضی از روایات هم که اهل بیت خودشون فرمودن که روایات ما صعب و مستصعب، روایاتی رو که محمد ابن سنان حامل اونها بوده، روایاتی بوده که افرادی که به خدا نزدیکن و واقعا اهل بیت رو باور داشتن میتونن اون روایات رو هضم بکنن. لذا معضلات یعنی روایاتی که هضمش سخته، مشکله. اگر این روایات رو از من میخواید، من این روایات رو دارم. اما روایاتی که حرام و حلال رو خیلی آسان و روان بیان کرده، من ناقل اون نیستم. برید از صفوان ابن یحیی بگیرید. اتفاقا این جنبه مثبت است نسبت به محمد ابن سنان که این گونه سخن میگوید. یک مورد دیگه‌ای که اینا ادعا می‌کردند محمد ابن سنان ضعیف است، قول فضل ابن شاذانه که گفته کذاب، ان من الكذابین المشهورین، متهم کرده محمد ابن سنان رو که از دروغگویانه، که فضل ابن شاذان در بعضی از کتبش این عبارت رو نقل کرده، لا استحل ان اروی احادیث محمد ابن سنان. بعد در جای دیگر فضل ابن شاذان گفته ان من الكذابین المشهورین ابن سنان ولیس عبدالله. سوال میکنیم که فضل ابن شاذان مگه نگفته از کذابین؟ همین فضل ابن شاذان که متهم کرده محمد ابن سنان رو به کذابین، قرینه هست که این کلامش رو مجبور شده بگه تا خودش رو حفظ کنه. کجا؟ اونجایی که خود فضل ابن شاذان نقل میکنه، میگه روایاتی که من از محمد ابن سنان نقل کردم، این روایات رو نقل نکنید مگر من از دنیا رفتم. وقتی من مردم، روایاتی که من از محمد ابن سنان گرفتم اونها رو نقل کنید. سوال میکنیم مگر جناب فضل ابن شاذان، اون یار دیرینه ائمه روحی لهم الفدا، ما رو ارشاد میکند به کذابین؟ ما رو دعوت میکنه که از کذابین روایت بگیریم؟ یا ما رو ارشاد میکنه برای سعادت اخروی و عمل به تکالیف به کسی رجوع کنیم که معارف اهل بیت رو خوب کسب کرده؟ نشون میده اون جفی رو که بر محمد ابن سنان به خاطر اتهامش به غلو ایجاد شده بود، فضل ابن شاذان از اون جف میترسیده، لذا یه جایی تقیتاً کذابین گفته و یک جای دیگه گفته که روایات محمد ابن سنان رو که من ثبت کردم از زبان من نگویید. بعد از مرگ من، یعنی وقتی که من تو مجتمع نیستم، تو مردم نیستم، دیگه مردم نمیتونن جو درست کنن بر علیه من، همونطور که محمد ابن سنان مبتلا بود، اون موقع میتونید روایات من رو که از محمد ابن سنان نقل کردم میتونید نقل بکنید. این یه چیز بدیهی و آشکاره. اما شخصیتی مثل فضل ابن شاذان بیاد دو قسم کنه روایات رو، همچی چیزی رو ما نیافتیم. بیاد روایات رو از هم تشخیص بده، تفکیک کنه، برای مردم، برای محدثین جدا جدا بیان کنه، همچی چیزی پیدا نکردیم. کل روایات منو که از محمد ابن سنان نقل کردم، اون روایات رو از من نقل نکنید تا من زنده. چرا؟ چون عجبی که حاکم است الان در جامعه، میترسم اون بلایی که سر محمد ابن سنان در آوردید سر من در بیارید. اما وقتی من از دنیا رفتم دیگه وجود ندارم، روایات رو نقل بکنید. یه ضمیر بیدار، روشن، آگاه نمیتونه جور دیگه این رو معنا کنه. یعنی نمیتونه کلام شخصیتی مثل فضل ابن شاذان رو جور دیگه بیاد بیان کنه که در حیاتم نقل نکنید، بعد از اینکه مرگم رسید نقل بکنید. یعنی من این روایت رو قبول دارم، این روایت مورد اعتماد منه، ولی چه کنم که وقتی من هستم نمیتوانم به شما بگویم که این روایات رو نقل بکنید. ما ظاهرش این رو میفهمیم. حالا تا آقایون محترمی که حاضرن چی فکر میکنن، اون دیگه با خودشون. یک مورد دیگر، آقا شما تضعیف کردید محمد ابن سنان رو. چرا؟ چون نجاشی تضعیف کرده، چون مفید تضعیف کرده، این رو فرمودید. سوال از شما میکنیم مگر تمام شخصیت هایی که در علم رجال و کسایی که محدثن، اینا همه شون محمد ابن سنان رو تضعیف کردن؟ اگر شهرت قائم بود، ما قبول داریم شهرت قائم شد به این که محمد ابن سنان ضعیف است، اینو قبول میکنیم. اجازه بدید بزرگانی که محمد ابن سنان رو توثیق کردن من براتون نقل بکنم. شما اگر کلام نجاشی رو و کلام بقیه بزرگان رو به رخ ما کشیدید که اینا تضعیف کردن، ما در مقابل به شما میگیم این بزرگواران محمد ابن سنان رو توصیف کردن و بزرگان فحول از علما که بعضیشون قوتور در حدیثن، مثل شیخ مفید درباره محمد ابن سنان این گونه میگه: انه من خاصه الكاظم علیه السلام و اهل الورع و العلم و الفقه من شیعته ممن روى الناس على الرضا علیه السلام. میفرماد محمد ابن سنان کسی است که از خاصه امام کاظم یعنی موسی بن جعفر علیه السلام اهل ورع بوده، عالم بوده، فقیه در نزد شیعیان بوده و کسی است که از امام رضا روایت نقل کرده. این دلالت بر مدحش میکنه. و همچنین شیخ طوسی در کتاب رجال تضعیف کرده، در کتاب غیبه شیخ طوسی در حق محمد ابن سنان روایتی رو نقل کرده که حاکی از توثیق یا مدح محمد ابن سنانه. و همچنین این روایت اینه: روی عن ابی طالب القومی قال دخلت على ابی جعفر الثانی فی آخر عمره فسمعته یقول جزا الله صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان ذکر ابن آدم الى آخر. که این دلالت میکنه بر مدح محمد ابن سنان که شیخ طوسی در کتاب غیبت این رو نقل کرده و ذیلش تعلیقه نزده. این دلالت میکند که شیخ طوسی در کتاب غیبت میخواسته مدح یا توثیق کند محمد ابن سنان رو. علامه هلی در خلاصة الاقوال از حرف قبلیش که ذم کرده محمد ابن سنان رو برگشته. و همچنین علامه هلی در مختلف الشیعه حکم کرده به اینکه جناب محمد ابن سنان قابل اعتماده. و همچنین علامه مجلسی و سید نعمت الله جزائری وی رو، یعنی محمد ابن سنان رو، از یاران خاص ائمه معرفی کردند و سید ابن طاووس از کسانی که وی رو ذم می‌کنند اظهار تعجب کرده. خب جناب آقایونی که شما محمد ابن سنان رو تضعیف می‌کنید، خب این آقایون بزرگوار را چه میگید؟ شیخ حر عاملی، آن محدث بزرگ که الان آقایونی که موفقن به درس خارج، ما من درس خارج الا که منبع اصلی روایتش شیخ حر عاملیه و سائر شیعه است، ایشون چی میفرماد در مورد محمد ابن سنان؟ وقتی من میگم شیخ حر عاملی، شخص ساده ای رو نمیگم، شخصی که شب و روز غوطه‌ور در احادیث بوده، خبره تا این فن بوده. ببینید چی میگه: ظاهرا نجاشی و شیخ طوسی وی را تضعیف کرده اند، یعنی محمد ابن سنان، و این دو نفر با توجه به نظر ابن عقده وی را تضعیف کرده اند. و دلیل ابن عقده نیست این سخن محمد ابن سنان است که گفته کل ما رویتو لکم لم یکن لی سماعا و انما وجدته. تمام اینها رو من از شیخ نشنیدم، از کتاب صاحب حدیثی نشنیدم، رفتم جستجو کردم جمع کردم و یقینا مراد جناب محمد ابن سنان این نبوده که من گوتر همه رو جمع کردم، نه، قرائن داشتم نسبت به کتبی که می توانستم روایات رو از اونها بگیرم، از اونها روایات رو گرفتم. ولی این قول بر ضعف محمد ابن سنان دلالت نمی کند. این رو شیخ حر عاملی می فرماد، بلکه اهل اعتیاد بودن وی را می رساند. کسانی مانند ابن طاووس و ابن شعبه وی را توثیق کرده اند و برخی از بزرگان شیعه توثیق وی را ترجیح داده اند که صحیح هم همین است. این قول جناب شیخ حر عاملی است. و نمونه دیگری که جناب محمد ابن سنان را توصیف کردن، مرحوم سید بحر العلوم در کتاب فوائد الرجالیه است. ایشون می فرماد این اختلاف اقوال و روایات به متأخرین از علمای فن مانند کشی، نجاشی، مفید، شیخ طوسی و ابن شهر آشوب و دو سید بزرگوار ابن طاووس، علامه حلی و ابن داوود نیز سرایت کرد و برخی از آنها وی را تضعیف و برخی دیگر وی را توثیق نموده اند و برخی نیز رأی به توقف داده اند. ولی با توجه به همه اقوالی که ذکر شد به دست می آید که ان الاصح توثیق محمد ابن سنان و همچنین ابوالمعالی کلباسی در کتاب الرسائل الرجالیه اونجا فرموده ابتدا روایات و اقوال داله بر مدح و توثیق محمد ابن سنان رو میاره و همه اونها رو تایید میکنه، سپس این نتیجه رو میگیره و ظاهر بل بلا اشکال سقوط دعوا کونی من الکذابین المشهورین، ساقط میشه اون ادعایی که میگه از کذابین مشهورینه، یعنی محمد ابن سنان. و ظاهر تقدمت توثیقات المتقدمه علا ما ینافیها، بعضی از توثیقات هست منافی با این است که بگیم محمد ابن سنان کذابه، لاعتقادها، چون اون روایات کمک شده به امور تظهر من ما مر من الاخبار الدال على المدح، از اون اخباری که دلالت بر مدح محمد ابن سنان میکنه، و غیر الاخبار فحدیثه صحیح، محمد ابن سنان حدیثش درسته، بناء على کفایت التوثیق فی صحت الحدیث بل تثبت عدالته به توثیقات متقدمه. می فرماد حدیثش صحیحه، بنابر اون کفایت توثیق در صحت حدیثه و همچنین ثابت شده عدالتش به توثیقاتی که قبلا بیان کردیم. فحدیثه صحیح، حدیث محمد ابن سنان صحیحه، بناءً على کفایت توثیق، بنابر این که بگیم کافی توثیق فی صحت الحدیث، در این که بگیم حدیث صحیحه، وقتی صحیح شد خودش هم توثیق میشه، بل تثبت عدالته، بلکه ثابت میشه عدالت محمد ابن سنان به توثیقات المتقدمه که جناب ابوالمعالی کلباسی خودش نقل کرده. مرحوم والدمون مرحوم میرزا جواد تبریزی رحمت الله علیه، عقیده ایشون این است که بعد از ذکر روایات و اقوال علمای رجال درباره محمد ابن سنان اینجوری میفرمان مرحوم میرزای تبریزی، آنچه از روایات به دست می آید این است که محمد ابن سنان از موالی ائمه علیهم السلام بوده و ممدوح بوده و معصوم علیه السلام از وی اعلام رضایت کرده، به همین دلیل ما خود محمد ابن سنان را توثیق می کنیم لکن به روایات غلو او عمل نمی کنیم. آیت الله شبری زنجانی هم در این خصوص می فرمان از روایات استفاده می شود، محمد ابن سنان با اهل بیت علیهم السلام نزدیک بوده و از اصحاب سر آنها بوده است و بعضی از معارف که در سطح عموم قابل طرح نبوده است و گاه برای شیعه به سبب تقیه خطر داشته و گاه برای اینکه برای مردم قابل درک نبوده اصلا می دانسته، یعنی محمد ابن سنان که متهم به غلو بوده صاحب سر ائمه بوده، یه چیزهایی رو می دونسته که اگر نقل می کرد مردم هضمش براشون مشکل بود، لذا همونم سبب شد که متهم به غلو بشه. این مواردی است که بزرگان ما در خصوص توثیق محمد ابن سنان بیان کرد. مورد دیگری که سوال میکنیم از اینایی که تضعیف کردن محمد ابن سنان رو، میگوییم روایت کردن مشایخ بزرگ از محمد ابن سنان رو چه میکنید؟ شما این فحول علما بزرگان محدثین رو با تضعیف محمد ابن سنان متهم میکنید؟ از راویان مشهور موثق یا مقبول مثل ابراهیم ابن هاشم، احمد ابن محمد ابن خالد، حسن ابن حسین ابن لؤلؤی، حسن ابن علی ابن فضال، علی ابن اسباط، علی ابن حکم، محمد ابن احمد ابن یحیی، محمد ابن خالد برقی، محمد ابن عیسی بن عبید و تعدادی از علما و فقهای بزرگ که مورد اعتماد شیعه هستند از محمد ابن سنان روایت نقل کردند که من دیگه اسامی اینها رو نیاوردم، اینها رو چیکار میکنید؟ و همچنین نقل روایات محمد ابن سنان توسط محدثان بزرگ، یعنی در کتاباشون روایات محمد ابن سنان رو آوردن، اونا افرادی که خدمتون نامشون رو آوردم از فحول محدثین، اینا حدیث رو نقل کردن، این آقایونی که الان اسمشون رو میارم در کتابشون احادیث محمد ابن سنان رو نقل کردن، مثل صاحب نوادر الحکمه تعداد بسیاری از روایات محمد ابن سنان رو آورده، مرحوم کلینی در اصول و فروع کافی احادیث زیادی از محمد ابن سنان آورده. مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر الفقیه که به گفته خودش لا یورد فی الا ما هو حجتون بینه و بین ربه اونجا ذکر کرده، و همچنین شیخ طوسی در تهذیبین فراوان از محمد ابن سنان روایت نقل کرده. در کتاب فهرست نوشته است کتبته عن جماعه و منهم المفید عن الصدوق عن ابیه و محمد ابن الحسن عن سعد ابن عبدالله و الحمیری و محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین و احمد ابن محمد عن طریقش هم گفته. و همچنین ابو غالب زراری در نامه خود به نوش احمد ابن عبدالله ابن احمد نوشته است از جمله کتاب‌هایی که به خواندن آنها وصیت می‌کنم و بر حفظ آن تأکید دارم و روایت کردن مطالب آن را اجازه می‌دهم دو کتاب الطرائف و النوادر و دیگر کتب محمد ابن سنان است. روایات وارده در حق محمد ابن سنان که او رو توثیق میکنه، او رو مدح میکنه، او رو به عنوان شخصیت مقبول معرفی میکنه، این رو چگونه تفسیر میکنید شما؟ خب روایاتی وارد است در مدح محمد ابن سنان، باید بر ما آشکار بشه که این روایات رو چگونه علما باش معامله میکنن. لذا یکی از قرائنم همین روایات است که بر مدح محمد ابن سنان دلالت میکنند، که قسمتی از روایات رو در جلسات قبل ذکر کردیم. خود استاد الفقها مرحوم سید خویی بعد از اینکه روایاتی که در حق محمد ابن سنان و اقوال علمای رجال رو درباره محمد ابن سنان نقل کردن اینجوری میفرمان آنچه از روایات به دست می آید این است که محمد ابن سنان از موالی ائمه بوده، اما تضعیف این عالمان ما را از اعتماد به وی منع می کند و به همین دلیل اعتمادی به توثیق شیخ مفید نیست. اولا سید خوی رحمت الله علیه اسم افرادی رو ذکر کرده که اینها محمد ابن سنان رو تضعیف کردن، از جمله ابن غضائری. ابن غضائری که ایشون قبول نداشت کتاب مال اونه. یک. دوم شیخ مفید. شیخ مفید در جای دیگر کلام دیگری دارد. این دو نفر نسبت به شیخ طوسی هم در کتاب غیبتشون از روایتی که نقل کردن نهایت این است که ما مدح رو در حق محمد ابن سنان میفهمیم، میماند ابن عقده و شیخ نجاشی. سوال میکنیم با توجه به این که فحول از محدثین محمد ابن سنان رو توثیق کردن و با توجه به اینکه مقدمه‌ای که سید خویی رحمت الله علیه در عبارتشون دارن، اینکه چون ابن عقده و نجاشی، چون این دو نفر فقط باقی میمونن، این دو نفر چون تضعیف کردن، من هم تعبدن تضعیف میکنم، این از مقدمه کلام مرحوم سید خویی به دست نمیاد. با توجه به این مقدمه میفرمان آنچه که از روایات به دست می آید این است که محمد ابن سنان یک از موالی ائمه بوده، دو ممدوح است، سه معصوم اعلام رضایت کرده. این سه مورد رو ابتدا نقل می کنن، بعد میفرمان به همین دلیل شیخ طوسی وی را ممدوح شمرده است. این هم چهارم، یعنی شیخ طوسی رو شاهد می گیرن برای اون سه مورد قبل. بعد و اما در ادامه چی میفرمان سید خویی؟ اگر نه این بود که ابن عقده و نجاشی و شیخ طوسی و شیخ مفید و ابن غضائری، اولا شیخ طوسی در جای دیگر لااقل ممدوح شمرده ابن سنان رو، پس خارج شد. شیخ مفید در جای دیگر توثیق کرده، خارج شد. ابن غضائری که سید خویی رحمت الله علیه قبول نداشت کتابش رو، که اصلا این کتاب مال ابن غضائریه، میماند ابن عقده و نجاشی. در مقابل اون فحول از محدثین که آمدن ابن سنان رو توثیق کردن، به نظر میاد از مقدمه کلام سید خویی نباید نتیجه گرفت که محمد ابن سنان ضعیف است. حالا این مانده است که چگونه آقایون استفاده میکنن. و همچنین نسبت به کلام سید خویی سوال میشه پس نجاشی تضعیف ابن سنان رو از کی گرفته؟ از ابن عقده. ابن عقده چرا ابن سنان رو تضعیف کرده؟ ما در نهایت این رو میگیم، میگیم آقا ابن عقده هم اگه تضعیف کرده باشه محمد ابن سنان رو، یا به خاطر وجاده‌ای بودن یا به خاطر غلو، ما این دوتا رو هم جواب دادیم. خب ما اومدیم گفتیم آقا ابن سنان محدث بوده، شخصی بوده که مورد مدح ائمه بوده، بعضی ها از خواص امام ذکر کردن ابن سنان رو، لذا ابن سنان طرق داشته، راه داشته، یعنی قرینه داشته برای اخذ این روایات. این که گفته که من روایات رو خودم جمع کردم، نه اینکه روایت گوتره رو جمع کردم. وجاده‌ای بودن شی با قرینه دلالت بر این نمی‌کنه که اونا معتبر نبوده، لذا باز این هم مورد نقاشه. از تمام این مطالبی که در این چند جلسه در مورد محمد ابن سنان خدمتتون عرض کردم، 13 نتیجه رو میگیریم. نتیجه اول، روایات دال بر مدح محمد ابن سنان دال بر وثاقت اونه. دو، اگر هم محمد ابن سنان مشکلی داشته، امام علیه السلام رضایت از او رو اعلام کرده. سوم، و این که محمد ابن سنان رو نسبت میدن به فضل ابن شاذان که اعلام کرده اتکذابینه، دلیل خاصی بر اون نداریم. ما میگیم جو اون زمان طوری بوده که فضل ابن شاذان مجبور بوده که محمد ابن سنان رو به عنوان کذاب معرفی کنه، چون متهم بوده، جو بر علیهش بوده، لذا فضل ابن شاذان او رو کذاب نامیده. و الا اگر کذاب هست و روایتش کذبه، پس چطور فضل ابن شاذان اجازه میده بعد از مرگش روایات محمد ابن سنان را نقل بکنن؟ یعنی در حیاتش گفته کذابه، در مماتش کذاب نیست، این معقول نیست. چهارم، اگر محمد ابن سنان مشکلی داشت، فضل ابن شاذان بعد از مرگش اجازه به نقل روایاتش نمیداد. پنجم، وجاده‌ای بودن روایات محمد ابن سنان به عنوان این نیست که روایات را هر جا پیدا کرده جمع کرده. محمد ابن سنان محدث بوده، از یاران نزدیک ائمه بوده، شخص خبیر و خبیر فن بوده، لذا روایاتی را جمع کرده است که قرینه بر صحت اون کتاب و متعلق بودن اون کتاب به شخص معتبر قرینه ای داشته، ولذا این روایات رو جمع کرده. وجاده‌ای بودن روایات همراه با قرائن او رو معتبر میکنه، یعنی اون روایات رو معتبر میکنه. ششم، صرف نقل روایات غلو از محمد ابن سنان او رو تضعیف نمیکنه، او رو از ثقه بودن خارج نمیکنه، چون غیر از روایات غلو هم محمد ابن سنان دارد. و ثانیاً، محمد ابن سنان روایات غلو رو که ما متهمش میکنیم، چون صاحب روایاتی بوده که در اون سر اهل بیت روحی لهم الفدا بوده، لذا به مردم میگفت که از من روایت نگیرید، برید از صفوان بگیرید روایات روان حرام و حلال، چون حامل روایاتی هستم که این روایات هضمش برای شما مشکله. هفتم، محمد ابن سنان این که گفته روایات من از معضلاته، نه اینکه روایات من به درد شما نمیخوره، روایاتم دروغه، روایاتم کذبه، نه، کسی باید روایت از من بشنود در مورد اهل بیت که فانی در اهل بیت باشه. و اون روایت معروف که اگر ابادر علم داشت در سینه سلمان چیست، از خود بی خود میشد، تواناییش از بین میرفت، اون روایت دلیل بر همینه که بعضی افراد سر اهل بیت رو داشتن، اما این سر اهل بیت رو نمیشه بر هر کسی نقل کرد. لذا ما به طلاب میگیم طلاب هر روایتی رو بالای منبر نگید، بعضی از روایات رو مردم نمیفهمن، بعضی از روایات رو نتیجه عکس میگیرن. ابن سنان حامل این روایات بوده، چون صاحب سر بوده، چون به اهل بیت نزدیک بوده، چون مقام و منزلت اونها رو میدانسته. و هشتمین مورد، مگر صفوان ابن یحیی نگفت محمد ابن سنان از غلو توقف کرد؟ ما جلوش ایستادیم. از صفوان ابن یحیی نقل شده ان محمد ابن سنان کان من الطیاره فقصصنا، محمد ابن سنان از کسایی بوده که غلو داشته، ما جلوش ایستادیم. پس به غلو ادامه نداده، شما چطور متهم میکنید محمد ابن سنان رو به چیزی که قبلا متلبس به اون بوده بعد دست برداشته؟ به شهادت صفوان ابن یحیی. و نهمین مورد از مواردی که ما جهت توثیق محمد ابن سنان استفاده میکنیم و جمع‌بندی و نتیجه کلام ما هست، کلام فضل ابن شاذانه که گفت بعد از مرگ من روایات محمد ابن سنان رو از من نقل بکنید. فضل ابن شاذان رو قبول دارید؟ کلامش رو قبول دارید؟ آخرین لحظات این کلمات رو به کار برده که روایات محمد ابن سنان رو از من نقل بکنید. چرا این طرف اون طرف میرید؟ خودش آخر عمرش داره میگه، یعنی من روایات محمد ابن سنان رو قبول دارم. اگر کسی بتواند کلام آخرین لحظات فضل ابن شاذان رو در حق محمد ابن سنان طور دیگر معنا کند، معنا می کردن، معنای وجود ندارد غیر از این. ما باید به این کلام اعتماد کنیم. دهم، کلام سید خویی رحمت الله علیه در فراز اولش، اگر ما نتیجه که از کلام ابن عقده و نجاشی می گیرد که تضعیفشون برمیگرده به وجادی بودن روایات محمد ابن سنان، اگر این رو کنار بذاریم، کلماتی و مقدمات کلام مرحوم سید خویی رحمت الله علیه دلالت بر توثیق میکنند. یازدهم، اگر شخصی روایات غلو دارد چه اشکال داره؟ محدثی روایات غلو دارد، روایات غیر غلو دارد. محب اهل بیت بوده، در امور غلو میکرده، زمان زمانی بوده که اختزا میکرد، مگر مراجع بزرگواری که در امر شعائر این همه اصرار میکنن و از مردم میخوان به خیابون بیان، پابرهنه بیان، چرا این حرفها رو میزنن بزرگواران؟ چون احساس میکنن کم کم مسئله شعائر تضعیف میشه، لذا مردم رو ترغیب میکنن تا مسائل شعائر تضعیف نشه. محمد ابن سنان احساس میکرده مردم میخوان دور بشن، لذا مسائلی رو مطرح میکرده که مردم قدر اهل بیت رو بدونن. دیگران هم متهم به غلوشون میکردن، همین که الان آقایون رو متهم به غلو میکنن. قوی بوده هر زمانی. این دلیل نمیشود که اگر کسی روایت غلو نقل کرد و روایات غیر غلو دارد، به خاطر روایات غلوش کنارش بذاریم. نهایت این می شود، همون حرفی که مرحوم میرزای تبریزی رحمت الله علیه گفته اند، که ما روایات غلو رو میذاریم کنار، به روایات غیر غلو عمل می کنیم، اما این روایات غیر غلو نمی تواند تأثیر کند در شخصیت شخص که بگیم ثقه نیست. این هم یازدهم. دوازدهم، ابراز محبت و مودت به اهل بیت علیهم السلام از طرف محمد ابن سنان قابل انکار نیست. به روایات مراجعه کنید چگونه به اهل بیت روح الهام الفدا عرض ادب میکرده، و این نشون میده است که این معتقد بوده. یه موقع کسی هست نعوذ بالله نعوذ بالله روایات غلو رو نقل میکند برای اینکه بر خودش میخواد جایگاه درست کنه، برای خودش میخواد مورد جمع کنه، میخواد خودش رو به مردم خوب نشون بده، مثل ابی خطاب. اون ابی خطابی که امام رضا علیه السلام فرمود لعن الله ابی الخطاب کان یدس فی احادیث ابی، ممکنه غلو میکرد، روایت غلو، روایت امام باقر رو میگرفت در اون اضافه میکرد، روایات رو بهش اضافه میکرد، بین شیعیان منتشر میکرد. سوال میکنم آیا محمد ابن سنان این گونه بوده؟ سیزدهمین مورد این است که اگر بخواییم از این روایات استفاده کنیم تضعیف محمد ابن سنان رو، همین روایات اسم صفوان ابن یحیام هست. صفوان ابن یحیام توثیق خاص داره، یعنی توثیقش کردن. این نشون میدهد که آن چیزی که در حق صفوان ابن یحیام بوده در حق محمد ابن سنان هم بوده. این روایات نمیتوانیم بیاییم محمد ابن سنان رو تضعیف کنیم، صفوان ابن یحیی رو بگیم نه توثیق شده. این ممکن نیست. اگر توثیق باشد بر هر دو است، اگر تضعیف باشد بر هر دو تضعیفه. اما اینکه آقایون چجور صفوان ابن یحیی رو خارج میکنن از این روایات و تضعیف رو فقط بار میکنن به محمد ابن سنان، این هم معلوم نیست. لذا از تمام مطالبی که تو این چند جلسه خدمتتون عرض کردم و این نتیجه گیری که الان خدمتتون عرض کردم، به نظر میاد محمد ابن سنان شخص ثقه بوده. نه تنها شخص ثقه بوده، جایگاه و پایگاه خوبی داشته نزد اهل بیت روح الهام الفدا. بله، ممکنه انسان در زندگیش اشتباه بکنه، بعد از اشتباهش برگرده، امامم به عنوان امام رؤوف، امام حنون بیاد او رو احتضان کنه. همینطور که فرمود، قال ابو جعفر علیه السلام لمحمد ابن سهل البحرانی تولى صفوان ابن يحيى ومحمد ابن سنان فقد رضيت عنهما. فامیدوارم که خداوند متعال به ما توفیق دهد که بتوانیم بحث های رجالی رو ادامه بدیم. نهایت امری که در این چند جلسه برای ما حاصل شد این که محمد ابن سنان ثقه است. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.